صفحه 43. با این همه ارباب کسی چه می داند؟ شاید بهتر باشد تو هم بسیاری از عادتهای خودت را تغییر بدهی، مثلا کمتر بخوری و بیشتر به فکر روستاییان گرسنه باشی، کمتر به فکر تجملات باشی، لباسهای ابریشمی و کفشهای نو کمتر بپوشی و به کسانی که در زمستان از سرما می لرزند هم فکر بکنی. گاهی هم در صندوق‌های خانه‌ات را باز کنی و به فقرا کمک کنی. خدا هم خودش برکتتان می‌دهد. میکلیس که از این اندیشه به وحشت افتاده بود گفت: اگر پدرم بو ببرد که من به فقرا صدقه می‌دهم چه؟ مانولیوس پاسخ داد: تو برای خودت مردی شده‌ای. 25 سال داری و دیگر بچه نیستی. وانگهی مسیح از پدرت بالاتر است و در حقیقت او پدر توست و کلامش حجت است. میکلیس حیران به خدمتکار خود نگریست، زیرا نخستین بار بود که او چنان گستاخانه با وی سخن میگفت و با خود اندیشید از وقتی برای نقش مسیح انتخاب شده خودش را گم کرده، باید به پدرم بگویم ادبش کند. آنگاه خشماگین سیگار خود را به زمین انداخت و پاسخی نداد. کاستانتیس گفت: فکر می‌کنم اولین کاری که باید بکنیم خریدن یک جلد انجیل است تا بتوانیم نقش‌های خودمان را یاد بگیریم. میکلیس گفت: ما در خانه یک انجیل بزرگ داریم که از پدر بزرگم به یادگار مانده. جلدش از چرم خوک ساخته شده است. جلد روی آن هم چوبی است و درست مانند در قلعه ها قفل و کلید دارد. وقتی درش را باز می کنی انگار وارد یک شهر قدیمی می شوی. می توانیم روزهای یک شنبه برویم خانه ما و با هم آن را بخوانیم. مانولیوس گفت: اما من هم باید یکی داشته باشم که وقتی کوه می روم بخوانم. تا امروز حوصله‌ام از تنهایی در کوهستان سر می رفت و کارم شده بود ساختن قاشق، قوطی سیگار، چوب دستی، تمثال قدیسین، میش و بز و این قبیل چیزها از چوب. برای همین هم همیشه وقتم تلف می شد، ولی حالا دیگر. اما پیش از آن که جمله خود را به پایان برساند دوباره در اندیشه فرو رفت و این بار یاناکوس به سخن در آمد: من هم وقتی با خرم در آبادی‌های دوروبر می‌گردم، بد نیست گاهی که برای استراحت زیر درخت سپیداری می‌نشینم انجیل بخوانم. ممکن است بگویی از انجیل چیزی سرم نمی‌شود، اما به هر حال هر قدر هم کم بفهمم باز به خواندنش می‌ارزد. کاستانتیس گفت: من از همه شما بیشتر به انجیل نیاز دارم، چون هر وقت زنم داد و فریاد راه بیاندازد و طاقتم تمام شود می توانم انجیل را باز کنم و آرامشم را به دست بیاورم. چون به خودم خواهم گفت رنج و عذاب و فداکاری من در برابر آنچه بر سر مسیح آمده هیچ است. در غیر این صورت مرا ببخش یاناکوس، اگرچه زن من خواهر توست ولی خیلی سلیت است. یک بار نزدیک بود با چنگال چشمم را از کاسه در بیاورد، یک بار هم میخواست دیگ آب جوش پر از باقالا را روی سرم بریزد. تا امروز همش به خودم میگفتم یا این سلیته مرا میکشد یا من او را. اما حالا میتوانم انجیل بخوانم و او هر قدر دلش خواست هوار بکشد. یاناکوس پس از خنده‌ای طولانی با لحنی مهربان گفت: کاستانتیس بیچاره، تنها خدا می‌داند چقدر دلم برایت می‌سوزد. اما خب چاره‌ای جز تسلیم نیست. مقدر شده هر مردی زنی داشته باشد. پس تو هم سهم خودت را نگه دار و گلایه نکن. کاستانتیس گفت: ای به کار من در این است که هر کلمه را باید هجی کنم و پدر خودم را در بیاورم تا بتوانم آن را بخوانم. اما مانولیوس او را مطمئن کرد که این که مهم نیست، وقتی توانستی یک بخش از کلمه را بخوانی، آن وقت معنی آن را می فهمی. حواریون هم از مردم عادی بودند و بی سواد. بیشترشان هم ماهیگیر بودند. یاناکوس با نگرانی پرسید: پتروس حواری سواد داشت؟ مانولیوس پاسخ داد: نمی دانم یاناکوس، از پدر گریگوریس می پرسیم. یاناکوس زمزمه کنان گفت: در ضمن از او میپرسم ماهی هایی که پتروس حواری صید میکرد بین فقرا تقسیم میکرد یا میفروخت؟ البته مطمئنم که کم فروشی نمیکرد، اما میخواهم بدانم آنها را میفروخت یا نه. مسئله همین جاست، آنها را میفروخت یا به رایگان میبخشید. میکلیس گفت: ما باید شرح حال قدیسین را هم بخوانیم. اما مانولیوس معترضانه گفت: نه، ما آدم‌های ساده‌ای هستیم و سردرگم می‌شویم. من خودم وقتی در دیر بودم، شرح حال بعضی از آنها را خواندم و کم مانده بود دیوانه بشوم. همه ای صحبت از بیابان، شیر درنده و بیماری‌های کشنده مخصوصاً جزام بود. یا بدنشان از کورک و دنبل و کرم پر می‌شد و مانند لاک پشت سفت، و یا وسوسه های شیطانی به صورت زنی زیبا به سراغشان می آمد. نه، تنها باید انجیل را خواند و بس. آنها به آرامی در کنار برکه گام بر می داشتند و شب پاورچین فرا می رسید. نخستین بار در تمام طول عمرشان بود که چنان گفتگوهای غریبی می کردند. گویی چشمه تازه از آب گوارا در درونشان شکل گرفته بود و می‌خواست از ورای پوست زخیم بدنشان راهی به بیرون باز کند. هر یک مدام این گفته پدر گریگوریس را در ذهن خود کند و کاو می‌کرد: امیدوارم که دم روح القدس بر شما بوزد. آیا این دم روح القدس در واقع همان بادی نبود که می‌وزید؟ همان باد ملایمی که آن شب درختان را به تلاطم درآورده بود، باد نیم گرم و مرطوب که حتی به شاخه های خشک نیز زندگی دوباره می بخشید، همان بادی که بر روح آنها هم می وزید. هر یک از چهار همراه با خود می اندیشید و می کوشید به جرفای معما راه یابد، اما هیچ یک به هیچ قیمتی حاضر نبود از آن دیگری چیزی در این باره بپرسد، و همگی در ژرف‌ترین نقطه وجود خود از اینکه گرفتار تشویشی عذاب‌آور شده بودند احساس شادی غریبی می‌کردند. سکوت همچنان حکم فرما بود. همگی به چیره شدن شب می‌نگریستند. نخستین ستاره شب سر از افق برآورده بود. آوای وزغ‌های سرخوش ساحل برکه را فرا گرفته بود. شب نرم و سبکبال پستی و بلندی های مطبوع و سرسبز کوه عذرا را که کلبه مانولیوس در آن جای داشت و گله ارباب را هم بر روی آن میچراند در می نوردید، و آن روبرو کوه سرکش ساراکینا از سرخی تند به آبی تیره می گرایید و غارهای بیشمار این سو و آن سوی آن به نظر حفره های سیاه و دهان گشوده می آمدند. اما کلیسای کوچک الیاس پیامبر که به تازگی سپیدکاری شده بود و به سپیدی شیر می ماند بر ستیق کوه همچنان می درخشید و در کنار تخت سنگ های عظیم قله ناچیز می نمود. پایین دست کوه بر روی زمین نمناک و در میان نیها گهگاه نوری از بطن ماده کرمی شبتاب که انتظار جفت خود را می کشید بر می تابید. میکلیس گفت: دارد تاریک می شود، برگردیم. یاناکوس که پیشا پیش دیگران گام بر می داشت به یک باره بر جای ایستاد و دست خود را همانند شیپور بر گوش گرفت و گوش فراداد. صدای بلند گام‌های انسانی شنیده می‌شد. گویی گروهی بزرگ در حرکت بودند. صدا گنگ و مبهم بود و به وزوز کندو و آوای طبل از دور می‌مانست. و هر از گاه صدایی رساتر همانند آوای کسی که دیگران را تحریک می کند و یا فرمان می راند به گوش می رسید. یاناکوز فریاد برآورد: بچه ها نگاه کنید، آن گروه که مانند مورچه ها دارند در صحرا حرکت می کنند که هستند؟ انگار دست راه افتاده است. هر چهار نفر چشمان خود را کاملا گشوده بودند تا بتوانند از ورای تاریکی آنچه را می بینند تشخیص دهند. گروهی زن و مرد از دور دست و میان گندمزارها و تاکستانها پیش می آمدند. همه می دویدند و گویی با دیدن آبادی شتاب داشتند تا هرچه زودتر خود را به آن برسانند. میکلیس گفت: می شنوید؟ انگار دارند دعا می خوانند. و مانولیوس پاسخ داد: نه، انگار دارند گریه می کنند. بله، من صدای گریهشان را می شنوم. نه نه، دارند دعا می خوانند. نفس نکشید و گوش کنید. همه بی حرکت گوش فرا دادند. اکنون دیگر از دل سکوت شب هنگام سرود جنگی و قدیمی پروردگارا خودت خلایق را نجات ده به وضوح شنیده می شد. مانولیوس فریاد برآورد: آنها برادران مسیحی ما هستند، برویم پیشوازشان. و هر چهار همراه بنای دویدن گذاشتند. پیشاهنگان گروه به نخستین خانه های روستا رسیده بودند. سگ های روستا وحشیانه و خشمگین پارس می کردند. در خانه ها یکی پس از دیگری باز می شد. زنها بر آستان درها نمایان می شدند و مردان با دهانهای باز و شتاب زده از خانه ها بیرون می زدند. هنگام صرف شام بود. روستانشینان لیکوریسی سرگرم خوردن شام بودند که با شنیدن ناگهانی صدای گریه و دعا و تنین گامهای گروه از جای پریده بودند. مانولیوس و سه حواری همراه نیز به گروه رسیدند و از ورای تیرگی شب شاهد رویداد شدند. پیشاپیش گروه کشیشی سیاه چرده و لاغرندام حرکت می‌کرد. چشمان درشت و سیاهش در زیر ابروان پرپشتش می‌درخشیدند. ریش جوگندمی نصف نیمه ای داشت و انجیل سنگین جلد نقره‌ای به زیر بغل زده و شال کشیشی خود را همایل کرده بود. سمت راست او مردی تنومند با سبیل‌های سیاه آویخته و قدی به بلندای روزهای گرسنگی بیرق کلیسا را که بر روی آن تمثال حاشیه طلایی جورج قدیس قرار داشت به دست گرفته بود. پشت سر آن دو نیم دو جین پیرمرد تکیده تمثال‌های قدیسین را با خود حمل می‌کردند و پشت سرشان نیز گروهی زن و مرد و کودک سراسیمه با شیون و ناله حرکت می‌کردند. مردان کوله بار بر دوش و بیل و کلنگ و داس در دست داشتند و زنان گهواره چهارپایه و تشت رخت شویی بر دوش می‌کشیدند. پیش از آن که گروه در میدان روستا آرام گیرد و به استراحت بنشیند، یاناکوس نزدیک کشیش رفت و با آوای بلند گفت: شما ای مسیحیان که هستید و از کجا می آیید؟ کشیش با صدایی گرفته گفت: پدر گریگوریس کجاست؟ ریش سفیدان آبادی کجا هستند؟ آنگاه به روستاییانی که از هر سو شتابان از راه می رسیدند و نگران به نظاره می نشستند رو گرداند و افزود: برادران نترسید، ما مسیحی هستیم، مسیحیانی که از خانه و کاشانه خود رانده شده ایم. ما هم یونانی هستیم. به ریش سفیدانتان بگویید بیایند اینجا، می خواهم با آنها صحبت کنم. ناقوس ها را به صدا درآورید. زنان پای خسته از راه بر زمین فرو می افتادند و مردان بیان که کلامی به زبان رانند بار از دوش بر می گرفتند و عرق از پیشانی می زدودند و در این حال چشم بر دهان کشیش خود داشتند. مانولیوس از پیرمردی سپید موی که هنوز کوله بار سنگین خود را بر زمین نگذاشته بود پرسید: پدر بزرگ از کجا می آیید؟ پیرمرد پاسخ داد: پسرم شتاب نکن، پدر فوتیس خودش همه چیز را برایتان خواهد گفت. پدر بزرگ، در کوله بارت چیست؟ پیرمرد با احتیاط تمام کوله بار را بر زمین نهاد و گفت: چیز مهمی نیست فرزندم، وسایل خودم است. کشیش با قامتی برافراشته ایستاده بود و انجیل خود را همچنان زیر بغل داشت. مردی به سوی ناقوس کلیسا دوید و با چنگ انداختن به ریسمان با تمام توان زنگ را به صدا درآورد. دو بوفه نشسته بر درخت چنار هراسان از جای پریدند و در میان ظلمت شب ناپدید شدند. آقا میزده و خراب بر روی ایوان خانه پدیدار شد و میدان را پوشیده از مردانی دید که رعایای خودش نبودند. صدای شیون و گریستن و فریاد در گوشش تنین انداخته بود، اما یارای تشخیص نداشت. آیا این صدای ناقوس کلیسا نبود که چنان براشفتش کرده بود؟ سر به سوی ناخدا گرداند و گفت: آهای خبیث، بیا تماشا کن. من که نمی فهمم. بیا ببین توی میدان چه خبر است و این همه هیاهو برای چیست؟ چرا صدای ناقوس بلند شده؟ شاید خواب می بینم. ناخدا هم با حوله‌ای که به دور سر خود پیچیده بود در برابر ایوان پدیدار گشت. او هر وقت با آقا باده‌گساری می کرد حوله به دور سرش می پیچید تا به قول خود مستی کلش را نترکاند و هزار تکش نکند، و برای خنک کردن آن هر از گاه از سر بازش می کرد و در تشت آب فرو می برد تا دوباره به دور سر همچون آتش خود بپیچد. ناخدا هم سرخم کرد و خیره به پایین و زیر درخت چنار نگریست. گروهی زن و مرد علم و شمایل در دست داشتند و ایستاده بودند. آقا بار دیگر پرسید: خبیث، چه خبر است؟ چیزی دستگیرت می شود؟ انگار آدم هستند. خودت چه فکر می کنی آقا؟ من هم فکر می کنم آدمند، اما نمی دانم از کجا آمدند و چه می خواهند. شاید بد نباشد شلاقم را بردارم و بروم سر وقتشان. نظرت چیست؟ نه آقا، به خودت زحمت نده. شلاق و فریاد چه فایده ای دارد؟ بی خود خون خودت را کثیف نکن. بهتر است به حال خود بگذاریمشان و به سورسات خودمان برسیم. نمیخواهی یک بطر دیگر را هم خالی کنیم؟ آقا ترک بچه خود را فراخواند و گفت: آها یوسفک، نازبالش ها و جام ها را بیاور اینجا. خودت هم بیا پیش ما بنشین. اینها رومی هستند و میخواهند به جان هم بیفتند. پدر فوتیس بار دیگر فریاد برآورد و گفت: پس پدر گریگوریس کجاست؟ ریش سفیدانتان کجا هستند؟ یکی نیست برود آنها را خبر کند؟ مانولیوس پاسخ داد: حوصله کن پدر، خودم الان میروم دنبالشان. آنگاه رو به سوی میکلیس کرد و گفت: لطفاً برو به پدرت بگو عده‌ای مسیحی رانده شده از خانه و زندگی خود به اینجا آمده اند و میخواهند خود را به پای او بیاندازند و از او کمک بگیرند. آخر او ارباب و مسئول آبادی است. من هم به دو میروم پی پدر گریگوریس. کاستانتیس، تو هم به خانه لاداس پیر برو و به او بگو عده‌ای غریب آمدند اینجا و حاضرند اسباب و اساسیه خود را به هر قیمتی که شده بفروشند، چون پول لازم دارند. یادت باشد حتما این را بگویی، در غیر این صورت او از جای خود تکان نمی خورد. یاناکوس، تو هم برو ناخدا طوفان را خبر کن و بگو عده‌ای کشتیشان در دریای سیاه غرق شده و توانستند خودشان را نجات دهند و چون از نام و شهرت او خبر دارند می‌خواهند او را ببینند. سر راحت سری هم به خانه آقا معلم بزن و به او هم بگو بیاید. یادت باشد به او هم بگو که اینها یونانی هستند و بسیار درمانده. پسرکی بانگ برآورد: ناخدا آن بالا دارد با آقا عرق می خورد. آنجا را نگاه کنید، روی ایوان را میگویم. دور سرش حوله بسته و معلوم است که مست و خراب است و تا خرخره خورده. و صدای خنده‌ای بلند شد. آقا هم خوابیده و خور و پفش هواست. با صدای توپ هم بیدار نمی شود. اما به یک باره تمامی سرها به سوی برگشت و همه کاترینای بیوه را دیدند که خسته و نفس زنان از راه رسید. گوشتالود بود و شاداب و شال سبزی با گلهای درشت سرخ رنگ بر شانه داشت. گونه هایش گلگون شده بود. دندان های درخشانش که با برگ درخت گردو سپید شده بود از میان لبان گوشتالودش خود نمایی می کرد. او در حالی که می خندید و به مانولیوس گوشه چشم نشان می داد گفت: بله آقا خوابیده و از خور و پفش پیداست که در آسمان هفتم سیر می کند. پس می بینی که دنبالش فرستادن بیفایده است مانولیوس عزیز. مانولیوس سر برگرداند اما از نگریستن به وی ترسید. پس سر به زیر انداخت و با خود گفت: این زن خود شیطان است، شیطانی که میتواند مردان را بدرد. دور شو ای ابلیس ملعون. بیوزن اشوه‌کنان پیش رفت. حیوانی را میماند که عطر گیرای وسوسه انگیزی داشت اما با شنیدن قرشی مبهم سر برگرداند. پانایوتیس تنومند بود که با چهره خشن و وحشیانه به او می نگریست. او هم شتابان و دوان آمده بود. نفس نفس می زد و چهره آبلگونش گلگون شده بود. مانولیوس شتاب زده بانگ برآورد: بچه ها به جنبید. و هر چهار همراه با دو در خم کوچه های روستا ناپدید شدند. پانایوتیس در حالی که تمام وجودش از خشم می لرزید و دندان بر هم می فشرد خود را به کاترینا رساند و بر روی او خم شد و زوزه کشان گفت: خانه آن پیرمرد عیاش چه می کردی؟ بدبخت مفلوک، با او چه کار داشتی؟ الان درسته قورتت می دهم. بیوزن تمسخرآمیز پاسخ داد: مگر من گچم که مرا بخوری؟ و بیدرنگ به میان انبوه جمعیت سرید و کنار مرد دروشندام و بیرق به دست ایستاد. در همین بین کشیش که در میان رمه خود آمد و شد می کرد با صلابت گفت: شجاع باشید فرزندانم، شجاع باشید. الان دیگر ریش سفیدان و پدر گریگوریز پیدایشان می شود و بدبختی های من تمام خواهد شد. ما به لطف خداوند از چنگال مرگ نجات یافتیم و یک بار دیگر در خاک همین سرزمین ریشه خواهیم دواند. نژاد ما منقرض نخواهد شد برادران من. ما منقرض نمی شویم چون نژاد ما جاودان است. زمزمه‌ای به نشانه شادی زنبوروار برخاست. زنان گریبان پیراهنهای خود را گشودند تا به کودکان گریان خود شیر بدهند. مرد درشت اندام بیرق بر زمین نهاد و پیرمردی 100 ساله در حالی که یک دست بر روی کوله بار خود داشت صلیب بر سینه کشید و لبخند زنان گفت: خدا را شکر که باز هم ریشه خواهیم دواند. همزمان روستاییان از تمامی کوچه های روستا سر می رسیدند. چند پیرزن نیز در میان جمع دیده می شدند. سگ‌های خسته از پارس نزدیک تازه واردین رفته بودند و آنها را بو می کشیدند. ناقوس‌زن همچنان به ریسمان ناقوس آویزان بود و با تمام نیرو می نواخت و دلش از شادی می تپید. آن شب شبی روشن بود. مسافران از راه رسیده به تک ستاره های درخشان آسمان می نگریستند و با اطمینان به انتظار آمدن ریش سپیدانی نشسته بودند که می بایست سرنوشتشان را رقم بزنند. وقتی برای چند لحظه سکوت برقرار شد صدای زمزمه نشاط‌انگیز آبی که از میان سنگ ها می گذشت شنیده شد و آقا با شنیدن صدای آب گفت: آهای ناخدای خبیث، جام ها را پر کن که رؤیای شیرینی است. بیا بنوشیم تا بیدار نشویم. در ضمن وقتی این رومی ها به جان هم افتادند خبرم کن تا با شلاق سر وقتشان بروم. آرام باش آقا جان، باشد، خبرت می کنم. من خودم مراقبم. به میراخور هم بگو با شیپورش حاضر باشد، ممکن است به او هم احتیاج پیدا کنیم. آهای بچه، چپقم را چاق کن. ترک بچه چپق دراز سرکهربایی را چاق کرد. آقا در حالی که چشمان خود را برهم نهاده بود پکی به آن زد و در همان حال یله، چپق به دست و صراحی در میان و ترک بچه در کنار، نرم نرمک به درون بهشت خود سرید. مانولیوس نفسنان بازگشت و در همان حال که بازوان خود را از هم می گشود فریاد برآورد: کنار بروید، کنار بروید، کشیش آمد. مردان به یک حرکت از جای برخاستند و زنان آه کشان سر بالا گرفتند. یک بار دیگر بیرق کنار کشیش برافراشته شد و پیرمردان حامل شمایل قدیسین در خط نخست صف کشیدند. پدر فوتیس صلیبی کشید، بی حرکت منتظر ماند و در دل گفت: خدا را شکر. میکلیس هم که بازگشته بود نزدیک مانولیوس رفت و در گوش وی گفت: پدر خوابیده و خروپفش هواست، نتوانستم بیدارش کنم، آنقدر خورده که هرچه تکانش دادم بیدار نشد، اصلا صدایم را نمیشنید، من هم منصرف شدم. کاستانتیس هم گرفته و افسرده بازگشت: این پیر خبیث عجب روباه مکاریست، بو برده که ممکن است حیله‌ای در کار باشد و برای همین اظهار داشت فعلا کار دارد و نمیتواند بیاید. بعدش هم گفت: اگر بخواهیم برای این گدا گرسنه ها صدقه جمع کنیم، حاضر نیست یک پاپاسی کمک کند و بی خود به خانهش نرویم که در را باز نمی کند. یاناکوس آخرین نفری بود که بازگشت. آقا معلم داشت ورقه های امتحانی بچه ها را صحیح می کرد و جواب داد: هر وقت کارش تمام شد می آید. در ضمن گفت: با هر تصمیمی که پدر گریگوریس بگیرد موافق است. مانولیوس آهی کشید و زمزمه وار گفت: این هم از کله گنده های آبادی، یکی خواب است، یکی مست است، یکی ورقه تصحیح می کند و آن پیرمرد خسیس هم از لانهش بیرون نمی آید و روی پولهایش لمیده است. اما به هر حال پدر گریگوریس همین الان سر و کلهش پیدا می شود. من به او اطمینان دارم، او زبان خداوند است و کلام خدا را به زبان می آورد. در این لحظه فریاد خفه زنی لاغرندام، استخوانی و کبود رنگ از میان جمع برخاست و بیدرنگ سرش بر سینه‌اش افتاد. سه روز بود که چیزی نخورده بود و چون از خانواده‌ای مرفه بود رمق و توان از دست داده بود و می رفت تا جان دهد. زنانی که گرداگردش را فرا گرفته بودند مدام بادش می زدند، دلداریش می دادند و می گفتند: شجاع باش دسپینیو، شجاع باش، ما به آبادی پر نعمتی رسیده ایم و رفتند برای من خوردنی بیاورند تا جان بگیریم، صبر داشته باش. اما زن سر تکان می داد و چشمان بیرمقش بسته می شد که به یک باره فریادهای شادی بخش از میان گروه مسافران برخاست: دارد می آید، دارد می آید. آقا که از بانگ مردمان پلک های سنگین خود را گشوده بود پرسید: ناخدا، چه کسی دارد می آید؟ آقا جان، من که گفتم بی خود وجود مبارکت را ناراحت نکن، چرا می خواهی از بهشت خودت بیرون بیایی؟ من مراقبم، هر وقت لازم شد خودم خبرت می کنم. گمان کنم پدر گریگوریس دارد می آید. آقا خندید: توی این گروه به جان هم افتاده کشیش هم هست؟ ناخدا در حالی که بار دیگر جام خود را پر می کرد پاسخ داد: بله، یک کشیش هم دارند. پس کلی تفریح می کنیم. حالا خودت خواهی دید که دو کشیش چطور به جان هم می افتند. باور کن که شیشها درست مثل زنها هستند. آنها هم موهای خودشان را بلند می کنند و وقتی به جان هم افتادند گیسهای همدیگر را می کشند. پس میراخور کجاست؟ بگو برود پایین بگوید بلندتر داد و فریاد کنند تا من هم صحبتهایشان را بشنوم. در همین هنگامه پانایوتیس بار دیگر نزدیک بیوزن رفت، بر رویش خم شد و غرید: مگر نگفتم یک لقمت می کنم شیطان؟ چرا خودت را میان این همه مرد انداخته ای؟ زود باش برگرد خانت، گورت را گم کن، من هم همین الان می آیم. بیوزن سر به سویش برگرداند و پرخاشگرانه فریاد زد: مگر قلب نداری؟ بدبختی مسیحیان را می بینی و ناراحت نمی شوی؟ دلت به حال این بینواهای گرسنه نمی سوزد؟